همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای استاد سارابان تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید و لذت ببرید. دوستان عزیز، با پایان فرصت امروز تار و تنبور رسیدیم و میگیم که من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور. ایام بکام، مهرتان مدام و خدا نگهدار.
های شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم، بیسیر خیدم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام میگیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. از اینکه امروز هم با برنامه ایران گشت ما را همراهی میکنید از شما تشکر میکنیم. در ادامه سفرمان به استان تهران و معرفی جاذبه های دیدنی شهرستان فیروزکوه خواهیم پرداخت و به دو روستای زیبا در این منطقه یعنی روستای هرانده و خومده خواهیم رفت و از زیبایی های طبیعی و تاریخی آنها خواهیم گفت. با ما همراه باشید. عزیزان، در طول تاریخ اقوام و گروه‌های مختلف به شهرستان فیروزکوه توجه کردند. فیروزکوه هزاران سال است که سکونتگاه انسان بوده و به همین دلیل آثار تاریخی بسیاری در این منطقه وجود دارد. شهر فیروزکوه 18 محوطه تاریخی دارد که به دوره‌های باستانی و اسلامی برمی‌گردد. این شهر همچنین 8 کاروانسرا، 28 قلعه و یک خانه تاریخی داره که باعث شده همه ساله گردشگران زیادی برای دیدن آنها به این شهر سفر کنند. فیروزکوه مکانهای مذهبی زیادی داره که از جمله آنها میتونیم به بقعه سید علی و خانواده، امامزاده اسماعیل، فرزند امام موسی کاظم علیه السلام و مجموعه تاریخی امامزادگان معصوم و سلیمان و بیبی اشاره کرد. این مکانهای مذهبی علاوه بر این که زائران بسیاری را به خود جذب میکنه، با معماری زیبایشان چشم هر گردشگری را به خود خیره میکنند. دوستان عزیز، همون قسم که در برنامه قبل به شما گفتیم، منطقه فیروزکوه در میان رشته کوه البرز واقع شده و رودخانه های بسیاری در آن جریان دارد. این امر باعث شده که از هزاران سال پیش تا به امروز محل مناسبی برای زندگی مردم باشه. منطقه فیروزکوه روستاهای بسیاری داره و ما در این برنامه می‌خوایم که با یکی از روستاهای زیبای شهرستان بریم که در 15 کیلومتری فیروزکوه واقع شده. این روستا هرانده نام داره و در دره هرانده واقع شده. روستای هرانده پر از باغهای سیب و درختان میوه است و سنوبرهای سر به فلک کشیده بر زیبایی این روستا افزوده است.
این روستا به خاطر کوههای بلندش چشمانداز زیبایی داره و مانند روستای سهرامیز در میان رشته کوه البرز است. خانه های روستای هرانده از سنگ، گل و کاهگل ساخته شدند و بافتی سنتی دارند. درود قزغانچای و نمرود که از رودهای مهم فیروزکوه هستند از این روستا می گذرند. این درود از شاخه های اصلی رودخانه حبل رود به شمار می آیند که باعث سرسبزی و شادابی در این منطقه شده است. روستاها در کنار طبیعت زیبایی که دارند با مردم و فرهنگ و سبک زندگیشان به یاد ماندنی می شوند. مردم هرانده بسیار دوست داشتنی و مهمان نواز هستند و به زبان گیلکی صحبت می کنند. آنها با کشاورزی و باغداری زندگی را می گذرانند و در کنار آن به پرورش انواع گل و ماهی قزلالا نیز می پردازند. البته اصلی ترین محصول تولید شده ای روستا سیب زمینی است که بسیار معروف است. در اطراف روستای هرانده غاری بسیار قدیمی وجود دارد. این غار به نام غار بورنیک معروف است. برای رفتن به این غار تاریخی باید از داخل روستا عبور کرد و 6 کیلومتر کوهپیمایی کرد که در حدود 1.5 ساعت زمان می‌برد. غار بورنیک در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد و طول آن حدود 3473 متر است. این غار به لحاظ طولی چهارمین غار طولانی ایران به شمار می رود. ابعاد دهانه غار حدود 10x15 متر است و در حدود 6 متر ارتفاع دارد و دیواره های آن از جنس آهک و سنگ است. برای ورود به غار از 148 پله به صورت عمودی باید به پایین رفت. با رسیدن به درون غار از دیدن شگفتی های طبیعی آن غرق در لذت خواهید شد. و در کنار این زیبایی ها محوطه‌ای وجود داره که زمانی سکونتگاه امنی بر انسان‌های غارنشین بوده است و امروزه اسرار زیادی را در قلب خود حفظ کرده است. در عصر حاضر کوهنوردان از این غار به عنوان جانپناه استفاده می کنند. وجود نقش و نگارهای قدیمی روی دیواره غار و دیگر مناظر اطراف از جذابیت‌های غار بورنیک است. این غار به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاص زمین‌شناسی یکی از مقاصد ژئوتوریسم در ایران محسوب می‌شود.
از تهران با ورود به جاده دماوند مسیر جاده فیروزکوه را در پیش بگیرید. حدود 12 کیلومتر پیش از فیروزکوه تابلوی خروجی روستای هرانده در سمت راست شما را به روستا هدایت می‌کند. روستا در شیب دامنه کوهستانی استقرار یافته است و دارای بافت مسکونی متمرکز می‌باشد. بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت ثابت این روستا 415 نفر است. زاغه‌های باقی مانده از گذشته در بافت قدیمی روستا از مصالح بومی نظیر لاشه سنگ، گل، کاهگل و چوب ساخته شده است. امامزاده یحیی در بخش جنوبی هرانده دارای شأن بسیاری در میان اهالی روستا است. این امامزاده که بنای به سبک ملی رسیده می باشد مربوط به قرن 7 هجری قمری بوده و دارای یک برج سنگی مدور است. برج دیدبانی معروفی در روستای هرانده وجود دارد که در اوایل دوره اسلامی به عنوان قلعه نگهبانی مورد استفاده بوده است. جریان رودخانه خروشان نمرود بستر لازم برای باغداری و کشاورزی را پدید آورده است. با حدود 30 دقیقه پیاده روی در مسیر پردار درخت در حاشیه رودخانه و حدود 1.5 ساعت کوهپیمایی نچندان ساده به دهانه غار بورنیک خواهید رسید. قاری که به دلیل مخفی بودن دهانه آن از دید رست، روزگاری رایی به یه انسانهای بیش از تا
مالی هست سرفه که میکنه در قطرات تنفسیش این میکوباکتریوم در فضا پخش میشه و نوع انتشاری که داره نوع انتشار هوابرد هست یا ما بهش میگیم ایربورن. به عبارتی این میکروب میتونه برای چندین ساعت در فضای بسته در هوا معلق و فردی که در تماس قرار میگیره استنشاق میکنه این ذرات تنفسی رو و این ذرات تنفسی وارد ریه فرد میشه.
بله،
اتفاقی که میفته به طور معمول به این شکل هست که در همون جایی که وارد ریه میشه یک فعل و انفعالات سیستم ایمنی اتفاق میفته و در نهایت ممکنه که یک نشانه‌های مختصری به وجود بیاد یا حتی علائمی به وجود نیاد، بدون علامت باشه و در همین مرحله در بسیاری از افراد این عفونت خاموش میشه. فرد علائمی نداره و ما فقط در اینجا بهش میگیم که فرد دچار عفونت سلی شده، بیمار نیست.
بله،
همونطور خدمت شما اشاره کردم تقریبا در حدود 80-90% افراد بیماری در همین مرحله متوقف میشه که ما میگیم بیماری به اصطلاح عفونت سلی هست و دیگه فرد در طول زندگیش خیلی مشکلی پیدا نخواهد کرد. ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این فردی عفونت نهفته سلی داره؟ معمولا ما با استفاده از تست پوستی سلی که برای فرد انجام میدیم که به اصطلاح اون تست پی پی دی نامیده که یک مشتق پروتئینی از باسیل سل هست، تزریق میشه در داخل زیر جلد و بر اساس اون واکنشی که خوانده میشه ما میفهمیم فرد بر اساس میزان اون التهاب و یا قرمزی که ایجاد میشه میگیم عفونت نهفته سلی داره. اما در بعضی از افراد به ویژه در افرادی که دچار نقص ایمنی هستن، بیماری های زمینه ای دارن، کانسر دارن، افرادی که مبتلا به HIV هستن، یک زمینه بسیار مهم در افراد مبتلا به سل عفونت HIV هست. الان دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی اشاره میکنه که شما حتما هر بیماری که تشخیص سل بیماری اسمش میدید حتما HIVشو چک بکنید.
بله،
در این گروه از افراد و حالا در اون درصدی که اشاره کردیم 80-90% مشکلی پیدا نمی کنن، در اون 10% ممکنه که این عفونت کم کم پیشرفت بکنه، در ریه تخریبی ایجاد بکنه و بعد از مدت‌ها مجدداً فعال بشه، یک زایعه‌ای ایجاد کنه که باش میگیم حفره و در این مرحله که بیماری ایجاد شده یعنی دیگه سیستم ایمنی نتونسته اون عفونت نهفته رو کنترل بکنه، باسیل سل تکثیر کرده و نشانه های بیماری اینجا ظاهر خواهد شد. سرفه، تب طول کشیده، تعریق و سرفه خلطدار که مهمترین جانب و بارزتر.
بسیار تشکر. پس هر عفونتی دکتر صاحب وقتی یک میکروب وارد بدن میشه حتمی نیست که منجر به مریضی و بیماری شوه. بسیاری از وقتها سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما میکروب سل و توبرکلوز مهار میکنه، تحت کنترل در میاره و اجازه نمیده که باعث علائم و نشانه و مریضی شوه. عفونت و آلودگی با وجود میایه اما مریضی ممکن است در 1% کم با وجود بیایه. این نقطه قابل توجهی است. اینال یکی از سوالات دیگه دکتر صاحب، البته تشویش هایی که برای بعضی از خانواده و افراد وجود داره در ارتباط با امی طول کش شیدن علائم و نشانه های مریضی است، سرفه خلطدار، سرفه که با خلط و بلغم همراه است یا کاهش وزن یا تنگی نفس، اینا ممکن است فرزند یک خانواده، طفلشان، جوانشان یا یک آدم کلانسال بعد از یک زکامی و سرماخوردگی سرفه های طولانی و خلطدار پیدا بکنه. دکتر صاحب، دوا و دارو که میخوره خوب میشه اما باز دوباره وقتی قطع میشه اینمی علائم سرفه و مشکلات تنفسی شروع میشه. سرفه خلدار هم هست در طفل باشه، در کلانسال باشه. اینجاست که تشویش به وجود میاد که نکنه سل یا توبرکلوز باشه. در این رابطه اگر معلومات بتین، توصیه هایی دارین، ممنون میشیم.
خب میدونید سرماخوردگی در کودکان سالانه به تعداد زیادی اتفاق میفته و این الزاما نشانه ای نیست که حتما اون کودک بیماری خاصی داشته باشه. گفته میشه که بچه‌ها تا سالی 6-7 بار، بزرگسالان سالی 3-4 بار ممکنه سرما بخورن و این سرماخوردگی منجر بشه به یک عوارضی مثل سینوزیت، مثل یخ‌کاب، برونشیت. احتمالاً تشخیصی که از اینا بوده، حالا یا سینوزیت می‌شده یا برونشیت می‌شده، یه دوره دارو استفاده می‌کرده و بعد بهتر می‌شده، به تب دوباره در یک فاصله مجددی علائم پیدا می‌کرد. بعد خب توصیه‌های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از بیماری‌های تنفسی رو ما از همین الان به فرزندانمون هم یاد بدیم. این صحبتایی که الان داریم برای عفونت کووید کنیم، شستن دست‌ها، فاصله گرفتن، عدم دست دادن و روبوسی، فاصله فیزیکی، همه اینها بر یک احتیاطات استانداردی است که از سایر ویروس‌های تنفسی هم می‌تونه که جلوگیری کنه. باز به تب حالا در سنینی هستن که این 5 6 سالگی بچه‌ها خب وارد مدرسه و حالا پیش دبستانی میشن، اگه قبلا مهد کودک نرفته باشن، باز اون اولین سالی که بچه‌ها ورود می‌کنن به مهد کودک یا مدرسه، باز به خاطر تماسایی که پیدا می‌کنن با بچه‌های دیگه و ممکن اتفاق بیفته، اینه که احتمالاً سل برای ایشون مطرح نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذاریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن. گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز و اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه ولی عموما، با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموما درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک میشه.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند شاید استفاده از مسکنها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه، اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکنهای زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری، تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، صحبت‌های بسیار ارزشمند را در ارتباط با روند آلودگی و ایجاد عفونت در افراد کردند و گفتند که میکروب سل از طریق ذرات هوا که در فضا توسط یک فرد آلوده پخش میشه، توسط امو ذرات بسیار بسیار خرد و ریزی هوایی میتونه به انسانهای دیگه منتقل شود و این ذرات میتونه برای چند ساعت در فضای بسته معلق باقی بمانه و اگر فرد سالم اونجا وارد شوه و تهوی هوا برقرار نباشه باعث آلودگی میشه. اشارات مختلفی هم در ارتباط با مراقبت های لازم و اقدامات لازم صورت گرفت که چی کسانی لازم است که حتما در هر شرایط باید از نظر سل مورد مطالعه و تشخیص قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، درمان و معالجه مریضی سل یا توبرکلوز چه قسمی است؟ چی کار میکنین برای معالجه و درمان؟
درمان بیماری سل معمولا درمان دارویی هستش، یعنی رژیم استاندارد و مشخصی رو ما بر اساس راهنمایی کشوریمون برای بیمار تجویز میکنیم که معمولا ترکیبی از 4 دارو هست که این برای یک دوره 6 ماهه تجویز میشه.
بله.
معمولا هم داروهایی که الان در دسترس داریم، چون 4 تا داروی مختلف هست، 4 نوع دارو، اکثرا به صورت داروی ترکیبی موجود هست. چون اگه بخوایم 4 تا دارو رو به بیمار بدیم، خود تعداد زیادی قرص میشه. وقتی اینا به صورت داروی ترکیبی در میان که اون 4 تا دارو در داخل قرص قرار میگیره، تعداد دارو کمتر میشه که مریض بتونه پذیرش بشه باشه. چون میدید واقعا خوردن تعداد دارو زیاد و طولانی مدت واقعا سخت هست. درمان داروی خوراکی هست و معمولا عزیزان اگر مراجعه بکنن مراکز بهداشت، خود اونجا اقدامات تشخیصی رو میدن، بر اساس تشخیص بیماری درمان میشه.
بله.
سایر مراکز دیگه، مطب‌ها، بیمارستان‌ها و جاهای دیگه هم که تشخیص میدیم، ما خودمون مثلا در کلینیک خودمون در بیمارستان ما معرفی میکنیم به مرکز بهداشت، با نامه تشخیص رژیم رو مینویسیم و دوستان در سیستم مراقبت درمان سل قرار میگیرن، براشون کارت صادر میشه و تحت نظارت مرکز بهداشت داروها رو برای دوره دریافت میکنن که حد یک دوره 6 ماه هست.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، یکی از ضرورت ها و کارهای بسیار مهم و جدی در درمان و معالجه مریضای مصاب و مبتلای به سل و تبرکلوز، مسئله دقت و نظارت مستقیم روی اونم روند و پروسه معالجه و خوردن و مصرف دواهاست که باید مستقیما نظارت شود. چون دواها زیاد است، دوره درمان طولانی است، بعضی وقتا مریض ها خسته میشن، مانده میشن، بی حوصله میشن، یا وقتی علائم و نشانه هایشان بعد از 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه قطع میشه، ظاهرا خوب میشه، خوب میگه من برای چی برای 6 ماهی دواها و داروها را من مصرف بکنم. لذا دستور بر ایست که باید حتما این مصرف داروها تکمیل و کامل برای 6 ماه با نظارت مستقیم باشه. لطف کنین در رابطه با اینمی ضرورت و اینمی اهمیت این قضیه که باید اطرافیان و اعضای فامیل یک مریض سل و توبرکلوز و همینطور کارکنای مراکز صحی و بهداشتی باید توجه داشته باشند، یک معلومات بتین.
یکی از دلایلی که سل کنترلش با مشکل مواجه شده همین مطلبی است که حضرت علی فرمودید. چون خب وقتی ما میخوایم 4 تا دارو رو مصرف کنیم برای مدت طولانی و سخت برای بیمار، ممکنه دارو رو نخوره و عدم مصرف دارو هم سبب میشه خب بیمار خودش درمان نشه، احتمال ایجاد مقاومت دارویی هست. خب سل مقاوم به دارو هم در دنیا الان یکی از مشکلات هست که باش مواجه هستیم که درمانو خیلی سخت میکنه. الحمدلله سل مقاوم به دارو در کشور ما خیلی شیوع نداره الحمدلله. باز یکی از عللش این است که استراتژی که در کشور ما این است که در مراکز مشخص تحت نظارت داروها توزیع و مصرف میشه.
بله،
برای همین خیلی مهم هست که کاملا بیمار در طول دوره درمان پایبندی دقیق به داروها مصرفش داشته باشه که هم مقاومت پیدا نکنه و هم بهبود بده.
بله.
نکته دیگه این هست که ما باید خیلی توجه بکنیم، بعضی وقتا یادمون میره، این هست که وقتی یک بیمار سلی رو در یک خانواده تشخیص میدیم، حتما سایر اعضای خانواده رو باید از ابتلا به سل بررسی بکنیم. بررسی به این معنی نیست که حتما عزیزان دیگه ابتلا دارن، بلی ممکنه داشته باشن و توجه نشده باشه. این هم یکی از نکات دیگری هست که ما به عنوان قربالگری فعال باید بهش توجه بکنیم و عدم توجه به این موضوع بازی که دیگه از مشکلاتی است که کنترل سل رو میتونه با مشکل مواجه بکنه. حتما در افراد خانواده ما اول از همه شرح حال میگیریم، از لحاظ علائم بررسی میکنیم و اگر صلاح بدونیم بر اساس حال و شرح ما ممکنه اقدامات بیشتری هم انجام بشه. خیلی اهمیت داره که خانواده فرد مبتلا به سل حتما از لحاظ ابتلا بررسی بر بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجهتان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا آنقدر تو را می خوانیم تا زوایای زمان سرشار از نام تو شود، و آنقدر از تو می گوییم که کلامی جز یاد تو باقی نماند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که باز هم در روز دیگری با برنامه در وادی نور با جمع شما آمدیم. قرار است که در کنار شما باشیم، از قرآن بگوییم، با هم آیات قرآن را زمزمه کنیم و به لحظات دلپذیری برسیم در کنار شما و با شما. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ای مردم، آنچه از من به دست شما می‌رسد، اگر موافق کتاب خدا باشد، من آن را گفتم، و اگر مخالف کتاب خدا باشد، آن را نگفتم.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. پروردگار متعال را سپاس می‌گوییم که فرصت یافتیم با چند کلمه قرآنی دیگر آشنا شویم. کلمه حی به معنای زنده. این کلمه 19 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 30 سوره مبارکه انبیاء که بسیار معروف است.
و جعلنا من الماء كل شيء حي،
و از آب هر چیزی را زنده ساختیم. در ابتدای آیه الکرسی، آیه 255 سوره بقره و آغاز سوره آل عمران این جمله زیبا آمده:
الله لا اله الا هو الحي القيوم.
خداوند که هیچ معبودی جز او نیست، زنده پاینده است. جمله یخرج الحی من المیت، خدا زنده را از مرده بیرون می آورد، سه بار در قرآن تکرار شده، مثل خروج بچه زنده از وجود مادری که فوت کرده. و جمله یخرج المیت من الحی، خدا مرده را از زنده خارج می سازد، هم دوبار در قرآن تکرار شده، مثل خروج بچه مرده از وجود مادری که زنده است.
الله 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 یا الله.
جمع کلمه حی می شود احیا، یعنی زندگان، که 5 بار در قرآن تکرار شده. معروفترین آیه‌ای که این کلمه در آن آمده، آیه 165 آل عمران است:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
گمان مکنید آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
آه 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 آه
یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. به لطف الهی در این برنامه با سوره مبارکه عوض که 80 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 42 آیه دارد و 3 سوره جزء 30 قرآن کریم است. واژه عبسه به معنی چهره در هم کشید، اخم کرد، برگرفته از عبارت آغازین سوره می باشد.
عبسه و تولا انجاه الاعمى.
خوبان همراه، یکی از نام‌های سوره مبارکه عبس سفره به معنای سفیران است که تنها یک بار در قرآن و در آیه 15 این سوره مبارکه آمده است. ساخه به معنی صدای هولناک یکی دیگر از نام‌های سوره مبارکه عبس است که تنها یک بار در قرآن کریم و در آیه 33 این سوره آمده است. ابن ام مکتوم و اعما به معنای نابینا از نام‌های دیگر سوره مبارکه عبس می باشند. به خاطر اینکه قصه صحابی نابینا یعنی ابن ام مکتوم که دنبال هدایت شدن بود در این سوره ذکر شده است.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان قرآن دوست، خداوند سبحان سوره قبلی یعنی سوره نازعات را با ذکر هشدار و انذار کسی که از قیامت بترسد پایان داد و سوره مبارکه عبس را با